إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد.
اللهم
صل على محمد. فلعنة الله. من الآن إلى لقاء کلام ما در این بخش از فرمایش مرحوم ها بود که به طور کلی آیا سفر معصیت یا سفر سیر دو عنوان از عناوین محرمه هستند که به عنوان موضوع حکم به حرمت و نتیجتاً تمامیت سفر باشند، یا که خیر اینا دو مصداق از مصادیق سفر معصیت هست. مرحوم آقا فرمودند ظاهر فرمایش مرحوم محقق این است که سفر به عنوان صید لهوی یا همچنین سفر معصیت اینا در حقیقت دو مصداق هستند از برای عنوان کلی سفر معصیت. ولیکن خود ایشان می‌فرمایند ظاهرا اینطور نیست، بلکه ما دو تا عنوان داریم که این عنوان آیا جامعی بین هما وجود دارد یا نه باید مورد بررسی قرار بگیرد. لذا به مناسبت بحث سفر معصیت که بعضی از اون اقسام ششگانه یا هفتگانه به طور کل غایت سفر معصیت بود، لذا سفر به لحاظ غایت مسمى به معصیت می شد و برخی از اون اقسام که سه قسمش بود، که سه قسم اول و دوم و سوم ملازم با معصیت بودند، یا سه قسم اخیر بود که اونها ملازم با معصیت بودند، که سفر خودش نه به اعتبار اصل سفر نه به لحاظ غایت معصیت نبود، ولی مقارن بود با ملازم بود با معصیت. مثل مثلا این که گفتیم این سفر می رود حتی به قصد زیارت، اما این سفر او ملازم است با فرار از طلبگار. طلبگار دنبال اوست که بدهی طلب خودش رو وصول کند. این آقا قدرت هم دارد ولی می رود که زیارت عالمن و آمدن به این که اگر برود او دیگه دسترسی به این آقا پیدا نمی کند. خب این قهرن این سفر به قصد زیارت است. سفر او سفر معصیت به عنوانی که غایتش معصیت باشد نیست، اما ملازم از سفر او قهرن با ترک واجب یا با فعل حرام مثلا ملازم با معصیت است به طور کلی ضابط کلی. لذا فرمودن ما بهتر این است که قبل از این که بخواییم اینجوری بحث کنیم اینها دو عنوانن یا نه، مفاد روایات رو در نظر بگیریم که روایات به چه جهت در اینجا ناظر هست. به مناسبت بحث شرطیت عدم کون سفر، شرطیت کون سفر سائغن یا مانعیت کون سفر حرام معصیتن، این رو مطرح کردن و فرق بین هما که شرط و مانع اصطلاحی داریم و اینجا اون شرط و مانع به لحاظ اصطلاح مراد نیست. اینا مسئله بود که در جلسه قبل عرض کردیم، ولیکن فرمودن ما باید وارد در روایات وارده بشیم که عنوانی که از روایات استفاده می شود چیست. و عرض شد از برخی از روایات استفاده می شود یک عنوان وجودی، که اون عنوان وجودی اگر در سفر بود اون سفر سفری است که محکوم است به حکم امتنان و اهداء حق تبارک و تعالی به رفع کلفت اون دو رکعتی که به عنوان فرض الرسول واجب شده بود، که این کلفت را امتنانن بر عبد مؤمن حق تبارک و تعالی رفع فرموده است و او را فقط مأمور کرده است به این که همون ده رکعت واجب ابتدایی که فرض الله هست را انجام بدهد. این عرض شد و لحاظه با توجه به مفهوم از روایات این عرایزم عرض می شود. لذا فرمودن روایات در وارد ما اگر بخوانیم عنوان سفر حق و سبیل حق در روایات هست، که این عنوان عنوان وجودی است. اگر سفر معنون به این عنوان شد، اون حکمی که برای مسافر هست که وجود به قصر است در حق او تمام است. اگر عنوان حق حاصل نشد و عارض نشد، بهرن اون حکمم نیست. لذا روایات اینه که یکی روایت سماعه است که سأل تو عن المسافر قال علیه السلام من سافر قصر الصلاة و افطر الا ان یکون رجلا مشیعا لسلطان جائر او خرج الى صید، که ظاهرش همون صید لهوی است. این یک روایت که بین از این روایت یعنی مفهوم این است که اگر در معصیت همراه نبود و عنوان معاونت بر جو یا تأیید سلطان جائر برش منطبق نمیشد، که اینا عنوان باطل است، که سفر سفر باطل نبود، اینجا میشود نماز او قصر. اگر سفر او معنون به عنوان باطل شد، خب اگر الا ان یکونه عنوان سفر باطل هست، که این دیگه محکوم به قصر نیست، به وجوب قصر نیست. خب این عنوان صدق نکند، یعنی میشود ما ادایی میشود چی؟ سفر حق. لذا مفهوم این استثناء عنوان حق است، که این استثناء ضابط کلیش عنوان باطل هست، و در مقابل باطل حق. سفر باطل محکوم به وجوب تمام است، اما سفر حق محکوم است به وجوب قصر. روایت دوم که صریح است، ابی سعید خراسانی قال دخل رجلان علی ابی الحسن رضا سلام الله علیه به خراسان فسألاه عن التقصیر. حضرت در جوابشون معلوم شد که سوال جزئی بود، درباره خودشان بود، ولی مورد مخصص نیست. یکیشان سوال، حضرت در جواب یکیشان فرمودن وجب علیک تقصیر، بعد علت ذکر کردن العلت تو عمم و تو خصص لانک قصدتنی، تو به نیت دیدار و زیارت ما آمدی. و قال للآخره وجب علیک تمام لانک قصدت سلطان، تو برای دیدن ناف مأمون خبیث، هارون خبیث، مأمون خبیث آمدی، لذا تو باید چیکار کنی؟ نماز تمام بخونی. روایت سوم از حضرت صادق سلام الله علیه از امام باقر فرمودن سبعتون لا یقصرون الصلاة، یکی که میشمارن تا اینکه و الرجل یقلب الصید یرید به لهو الدنیا والمحارب الذی یقطع السبیل. خب اگر این عنوان لهویت که ضابط کلی همه اینا میشود عنوان باطل، این میفرمایند باید نمازش تمام بخواند، لا یقصرون الصلاة، ولو اینکه مسافت شرعیه رو طی بکنن. روایت چهارم از حضرت صادق سلام صحیحا از حماد بن عثمان فمن اضطر غیر باغ ولا عاد قاله، باقی کیست که اگر باقی صدق کرد سفر او دیگه سفر قصر نخواهد بود، باید تمام باشد. الباقی از صید والعادی از سارق، صیاد والعادی از سارق، و لیس لهما ان یاکل المیت او اضطر الیهما هی علیهما حرام، چون در اضطرار در این سفر اگر مبتلا شدن به هلاکت، خب واضح است که در این چنین سفر اگر شخص مبتلا بشه به هلاکت، اکل میت برای اونا چی؟ جایز میشود، ولی برای اینا جایز نیست. یعنی اینا گرچه میخورن برای کشتن، ولی که در خوردنشان هم معاقب هستن، باز فعل حرام انجام دادن. دقت کنین، خب پس بنابراین معلوم شد که سفری که به این قصد باشد، این مصداق باغن هست، یا اگر مثلا فرض کنیم برای سرقت باشد مصداق عادن هست. این دو نفر میته برای اونها جایز نیست در حال اضطرار، گرچه برای دیگران اگر مضطر شدن اکل میته برای اونها جایز است. خب از این معلوم شد که اون احکامی که برای شخص مسافر واقع شده است، برای مسافری که عنوان باغن ولا عادن بر او صدق نکند. روایت پنجم، روایت صدوق هست از حضرت صادق سلام الله علیه قال سمعت یقول من سافر قصر، حضرت صادق سلام الله فرمودن اینجوری و افطر الا ان یکون رجلا سفره الى صید او فی معصیت الله او رسول لمن یعصی الله او فی طلب عدو او شحناء او سعایت او ورر علی قوم من المسلمین. این توائف سفر الی صید یک، فی معصیت الله دو، او رسول لمن یعصی الله سه، او فی فی طلب عدو چهار او شحنائن پنج او سعایت شش او وررن علا قوم من المسلمین هفت. این هفت طایفه ره فرمودن که سفرهاشون قهره سفر معصیت هست و محکومن به وجوب تمام. خب این در این روایاتی که الان خوانده شد
شحنا
با هیجیمی ضبط لغویش نمیدن الان معناش در ذهنم نیست. آقا در ذهن شما نیست؟ شما
نزاع
درگیری فی طلب عدوین او شحنا. این حالا اینا بعضیشان هم فقط اختلاف جزئی درشان هست، بله اینجوری نیست، بله مثلا حالا آقا مثلا میفهمم شر به پا کردن، بله سعایت این که بر علیه شخصی مثلا تلاش بکنه که او رو مثلا از حالا زیرا بزنه یا مثلا از موقعیتش او رو مثلا بیاندازه. اینجا اینا بعضی هاشان اون غایت سفرش حرام است، بعضی ها اصل سفر درش حرام. مثلا در مورد سفر لهوی که برای سید هست، خود سفرش حالا ممکن اصلا این سفر برای سید هست ولی به سید هم منتهی نشود، یعنی برود ولی سید هم نکنه، خود نفس حرکتش برای این بایست. یا مثلا در معصیت الله باشد، ممکن اصلا غایتش نباشد معصیت ولی خود حرکتش به این جهت باشد. این قسم از روایات نوعشان عنوان معصیت در حقیقت به عنوان غایت هست که تعبیر می شود به عنوان توسل الی الحرام. سفری که خودش هم حرام باشد یا نه، این سفر درش ما داریم که اصل سفر حرام باشد ولو اینکه به غایت محرمه نرسد، یا اینکه نه برعکس سفری باشد که غایت او محرم باشد اما نفس سفر با قطع نظر از اون غایت حلال باشد. دقت دارید این دو قصه نقطه مقابل یکدیگر است. سفری باشد که ذاتاً مباح ولی غایت محرمه داشته باشد، یا برعکس سفری باشد که خود سفر حرام است ولو غایت مترتبه بر او چی حلال باشد. مثلا فرض کنید این سفر لهوی دارد ولی که غایت سفرش جایی است که در اونجا بعد از واجب النفقه او قرار دارد، که این سفر لهوی را به قصد لهو انجام میدهد ولی غایتی مترتب میشد برای این سفرش که نفقه واجب و نفقه خودش میرساند به اونها. دقت کردین؟ خب این غایتی که برای این سفرش مترتب است نه تنها حلال نیست بلکه واجب هم هست که انفاق بر واجب نفقه خودش هست. دقت کردین؟ ولی متوقف شده است بر سفری که میگه اونجا نمیره مگر به قصد شکار، یعنی هر وقت قصد فرض کنید در کوهستان عیالی دارد، بعد این هر وقت قصد سید کرده است به عنوان سید لهوی به اون طرف میره سر میزند. خب غایت این سفر منتها الیه سفرش اونجا است که در اونجا چی نفقه به واجب و نفقه خودش میرساند. خب این سفری است که نفس سفر حرامه ولی غایتی که مترتبه برای این سفر شده از اون غایت حرمتی نه تنها ندارد بلکه واجب هم هست. این که هست ببینید دشمن هم ولی سلطان جور باشد عملا در مقابل اهل بیت دیگه، یعنی قصف کرده حق اونها رو دیگه. دقت کردید؟ خب
حال حاضر مثلا سلطان
خب کسی دشمن اهل بیت نیست و مقام قصف ما اهل بیت نداشته، چون اون حرف دیگریه. ولی حرف در اینه که کسی که به هر حال اونیه که اهل بیت سلام الله علیهم فرمودن یا معزون از اونها عموما یا خصوصا نباشند، غیر معزون به اذن عام یا به اذن خاص نباشند، قهرن میشن خودش در مقابل اونها دیگه. فقط اونهایی که معزونن یا به اذن عام یا به اذن خاص. حالا شما دیگه تعیین مصداق نکنید دیگه، برای این دیگه کلی ما داریم احکام کلی بس. پس بنابراین آقا چنین سفری حکمش این. حالا بحث در اینه که مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه، بعضی از فقها ظاهرا این تعبیر آوردن که می‌فرمایند اگر موردی که سفر غایت مترتبه بر او حرام باشد، در جایی که نفس سفر حرام باشد به طریق اولا حرمت دارد. ولی برخی ها به همین ظاهر روایات در حال چی شدن متعبد شدن به این که خصوص سفری که غایت محرمه داشته باشد حرام است و نماز تمام، اما سفری که غایت محرمه نداشته باشد ولو کان نفس السفر مباح حرامن، در اینجا قائل به وجوب قصر به تمام نشدن، بلکه فرمودن مثل سایر مسافرین نماز قصرا انجام بدن. این حرف خیلی سنگین به نظر میرسد که در جایی که غایت محرمه مترتب شود بر سفر حرام میدانید، ولی اونجایی که نفس سفر حرام است با اینکه این اولا هست از نظر حرمت، چون اونجایی که غایت شی یعنی ماین تهی الیه شی، این کمال ثانوی شی است و کمال اول، وقتی شی به اعتبار غایت حرمت پیدا کرد و نتیجتاً قصر بر او جایز نبود، اونجایی که خود نفس سفر ولو لم یبلغ الی الغایه حرام باشد باید به طریق اولا حرمت داشته باشد و به طریق اولا قصر بر او جایز نباید باشد. ولی معذوره گفتن نه، در همون جایی که غایت حرمت دارد اینجا نماز او تمام است، ولی اگر خود سفر حرام باشد نماز تمام بر او نیست. از مرحوم شهیدم رضوان الله علیه عبارتی را نقل می کنند که مرحوم شهید ظاهراً این چنین نسبتی به ایشان دادن که می فرمایند این بزرگوار در خصوص عناوینی که این اون و در مواردی که این عناوین برش مترتب بشود سفر را سفر معصیت می شمارد و حرام می داند، ولی در موردی که نفس سفر حرمت حرام ملازم با حرام باشد و نفس سفر معصیت باشد، این حکم را که وجوب تمام هست در حق او تمام نمی دانند. بلکه مرحوم آقا می فرمان که ما باید البته در مقام دفاع از شهید می فرمایند که اگر خود سفر مباح شد غایت او حرام، در این صورت قصر جایز نیست. ما در صورتی نفس سفر حرام باشد باید به طریق اولا بگیم حرمت دارد، و این که در روایات راجع به این قسم کمتر سخن به میان آمده، غالب روایات ناظر به اونجاست که غایت سفر غایت محرمه باشد، این نه از باب اولویت حرمت سفری است که ذاتاً حرمت دارد، این از این باب نیست. من رو ما میفهمم که نه، هیچ ملازمی بین این دوتا نیست که اگر سفری به اعتبار غایت حرام شد نماز تمام باشد، ولی اگر سفری ذاتاً حرام شد ما بگیم حکم به وجوب قصر در حق او صادق باشد، به خود سفر اگر حرام شد با قطع نظر از غایت. این ملازمه ای را که بزرگان خواستن در جواب فرمایش مرحوم شهید ذکر بکنن، این ملازمه میفهمان اساسی ندارد. چون چه ملازمه؟ اولا در اینجا بحث ملازمات عقلیه که نیست که ما بتونیم به استحسانات عقلی بخوایم حکم شرعی ثابت بکنیم، باید به دلیل نگاه کنیم. اگر دلیل ما را در خصوص سفری که غایت حرام دارد ملزم کرده است به وجوب تمام و عدم جواز قصر، نمیتونیم از این دایره خارج بشیم و بگیم نه، در اونجایی که نفس سفر معصیت است به طریق اولا حرام است. چه ملازمه بین این دو تا است؟ این اولویت رو شما از کجا میتونید ثابت بکنید؟ لذا میفرمایم که این مطلب مورد قبول نیست، بلکه از خود روایات هم ما میتوانیم عدم اولویت رو استفاده بکنیم. توضیح این که چگونه از روایات ملازمه فهمیده نمیشود، بلکه روایات عکس این اولویتی را که بزرگان مشهور در مقابل فرمایش شهید رضوان الله علیه بیان کرده اند که گفتن اگر در روایات اسمی از سفری که خودش معصیت است به عنوان وجوب قصر نیامده یا کمتر آمده است، این از باب این بوده است که در این مورد قصر به طریق اولا ثابت است. وجه این که از روایات هم این معنا استفاده نمی شود را ان شاء الله فردا بیاریم. خدا صلی الله علیه و آله محمد. چهار روز وقت بحث فاصله میشه دیگه انسان مطلب